هست، راه مشکل داره، خب مراقبت بیشتری بکنیم. به هر حال یه بخشی تحت خود من و شما به عنوان راننده هست که در خیابون هستیم، یه بخشیش بحث کیفیت خود راست، یه بخشیش هم بحث راه هست که اینا همه با دست دست هم بده تا ما انشاءالله بتونیم یه تغییر محسوسی رو در کاهش تصادفات شاهد باشیم و مردم عزیزمون که همونطور که دغدغه مقام معظم رهبری هم هست، بارها هم ایشون فرمایش داشتن که یکی از نگرانی های من همین بحث تصادفات هست و یه گفتن که تلاش بکنید و تصادفات رو به حداقل از اقل ممکن برسونید که فرمودن این رو مناسب اینمون قرار دادیم تو بحث‌های برنامه‌ریزی هامون و اقداماتمون. امیدواریم که همه دستگاه‌های زیرق بسیج بشن تو این بحث و انشاءالله بتونیم تصادفات رو کاهش بدیم و مردم عزیزمون آسیب کمتری از این حوزه ببینن.
صدر، میخواستم ازتون خواهشی بکنم، یک چند دقیقه بیشتر همراهیتون رو داشته باشم. من چند تا سوال دیگه میخواستم باهاتون مطرح بکنم اگر امکان داره براتون. و خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که گفتگوی بنده رو میشنوید در ادامه با سردار حسن مؤمنی، ریاست پلیس راه راهور فراجا، به مناسبت ایمنی راه ها. و ما باز هم در رادیو سلامت رفتیم به سراغ ایمنی تردد جاده ای و البته موضوع خاصی که مطرح کردیم، نقاط پر حادثه و حادثه خیز.
نیم نگاهی
به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه
ادامه برنامه نیم نگاه رو تقدیمتون میکنیم از رادیو سلامت با موضوع نقاط حادثه خیز به مناسبت ایمنی راه‌ها و مهمانی که در این برنامه همراهیشون رو داریم این لحظه به شکل تلفنی، سردار حسن مؤمنی، ریاست پلیس راه راهور فراجا هستن. سردار، فکر میکنید که ما با این ایدئال کاهش 50% آمار مرگ و میر ناشی از حوادث و تصادفاتمون، اصولا 50% حتی حوادثمون در برنامه های توسعه‌ای و تعیین تکالیفی که شده بتونی برسیم؟
خب این نها کنید در حالی از آرزوهای ما هم هست، آرزوهای همه عزیزانمون هم هست، ولی واقعا این همت همه رو میترد. اولا باید خدمتون عرض کنم که شما با ما راننده بیشتر نقش رو داریم که آیا میتونیم به این آمار برسیم یا نه، به این کاهش 50% برسیم یا نه. بعد عوامل دیگه، من یه مسئله خدمتتون عرض کنم. متاسفانه ما از سال 98 تا الان 1401 هفت ماهی که آماری که گرفتیم، یکی از علل تصادفات عدم توجه به جلو است، که در اثر قابل توجه هم. سال 98 این عدم توجه به جلو دیدم بود 34%، الان رسیده به 41%، که خوب یه بخش قابل توجهی من از این عدم توجه به جلو مربوط به استفاده از تلفن همراه میشه در رانندگی، که ما بارها گفتیم تلفن همراه در هنگام رانندگی همراه خوبی نیست. خب این اگر بخوام به این صورت پیش بریم و مراعات نشه، خب طبیعتاً نمیتونیم به اون اهدافمون برسیم. لذا خواهشی که داریم از هموطنان عزیزمون، واقعا استدعا میکنم از این عزیزان که حتماً قوانین و مقررات راهنمای رانندگی رو مراعات بکنن. من به شما قول میدم اگر ما این قوانین رو رعایت بکنیم قطعا میتونیم به اون آمار برسیم. ما قریب به 82% تصادفاتمون 4 تا عامل اصلی داره، که هیچ سرعت غیر مجاز هست، سبقت غیر مجاز هست، همین عدم توجه کافی به مقابل، و یکی دیگه هم خستگی خواب‌آلودی. خب که همه اینا واقعا دست خود راننده هست که باید رعایت بکنه. اگر ما واقعا بتونیم اینها رو رعایت بکنیم و یه رانندگی قانونمندی داشته باشیم، بله میتونیم به اون 50% برسیم. واقعا کار سختی نیست با رعایت اینها. امیدواریم که این اتفاق شکل بگیره و ما شاهد این همه آسیب برای خانواده‌های عزیزمون نباشیم. اینم باز خدمت همه عزیزان عرض کنم، ما در زندگیمون هیچ کاری مهمتر از حفظ سلامتی خودمون و سرنوشت خودمون نیست. یعنی هر کاری هم داشته باشیم ارزش اون نداره که با عجله و شتاب بخواییم زندگی عزیزانمون رو به خطر بندازیم. ما آرزومون این هست، تمام هم واقعمون این هست که وقتی یه خانواده عزیزی شروع رو مسافرت میکنه بخواد یه مسافتی رو طی کنه بره یه مسافتی رو برگرده، با همون اعضای خانواده که به صورت کامل رفتن با همون اعضا برگردن. نکنه خدای نکرده برن و یکی دو تا و یا سه تا از اعضای خانواده برنگردن، که واقعا جبران ناپذیره. ما شاید هستیم متاسفانه در چند ماه گذشته میبینیم که این تصادفات با کشته های بالا، مثلا 4 تا 5 تا که اون تصادفات رخ به رخ صورت میگیره، زیاد شده و علت اصلیش هم همین است، سبقت غیر مجاز و سرعت غیر مجاز. این باعث میشه شدت تصادفات بیشتر بشه و در اثر این شدت تصادفات خب تلفات تصادفات هم بالا میره، هم مجرونش بالا میره، هم فوتی هاش بالا میره. میگم یه بخش قابل توجهی به خودمون برمیگرده که انشالله ما بتونیم اونها رو رعایت بکنیم و یه ایدئال در حوزه تصادفات برسیم.
من صحبت همکارانتون که میدیدم اشاره به این داشتن که ما 2 میلیون راننده پرخطر داریم، این مفهومش واقعا چیه آقای مومنی؟
حالا این آمار رو که شما میفهمید من الان حضور جمع ندارم که 2 میلیون راننده پرخطر. نگاه کنید، ما در این تصادفاتی که اتفاق میفته، مثلا تو سال ما بلوش 17,000 تصادف داریم دیگه،
بله. خب
تقریبا شاید بتونم بگم بلوش 3,000-4,000 راننده متخلف باعث این تعداد تصادف میشن. یعنی ما اگر این تصادفات رو در نظر بگیریم که در این تصادفات در حال یه طرفه به اصطلاح این تصادفات یه راننده مقصر و یه راننده دیگه بیگناه هست و مقصر نیست، این آماری که تقریبا در آوردیم این حدود میشه. اون آماری که شما فرمودید من الان حضور ذهن ندارم که کدوم یک از همکاران اون رو فرمودم، ولی یعنی ما 17,000 تصادف رو در نظر بگیریم، میبینیم این بخشی از رانندهایی که کمن به نسبت این همه به اصطلاح آمار گواهینامه‌ای که ما داریم، هموطنان عزیزمون گواهینامه‌ای که دارن بلوش بالای 50 میلیون نفر از هموطنانمون داره گواهینامه هستن. خب این آمار بالاییه. من باید خدمت شما عرض کنم درسته ما گلایه میکنیم نسبت عدم رعایت مقررات، ولی واتبه مردم عزیزمون رعایت میکنن. خب الان میگم ما خودمونم اگه تو جاده میریم، شما هم حالا مشاهده میفهمید دیگه، میبینید کسایی که این تخلفات این چنینی، مثلا سبقت غیر مجاز، سرعت غیر مجاز، اینها رو انجام میدن، از بین شاید مثلا 100 تا یا 1000 خودروی که ما ازش عبور میکنیم و تو جاده میبینیم، شاید 2-3 نفر این کار رو انجام میدن. یعنی با یه مشاهده میدانی هم ما میتونیم یه درصدی رو بگیریم که واقعا چند درصد از رانندگانمون تخلف میکنن. این رو باید بگم که واقعا نه، رانندگان عزیزمون در مجموعه به اصطلاح سراسر جاده ها خیلی هاشون رعایت میکنن. یه تعداد اندکی هستن که مراعات نمیکنن. متاسفانه همین تعداد اندک
روزه بروز حادثه میشه. سردار یه پیامک این همین لحظات برای ما ارسال شده، یه پرسش رو مطرح کردن شمالی عزیزی، گفتن که امکانش نیست که این مناطقی که پر حادثه هستن یه جوری اعلان بشه به شکل تابلو یا حالا پیامکی خودروی عبوری بدونه که اینا مناطقی هست، مثلا همون محور به 6 کیلومتری که خودتون اشاره کردین در یکی از استانها 31 نفر از ابتدای سال به حال جان خودشون از دست دادن.
این مرحله، اولین مرحله‌ای که برای اقداماتی در خصوص رفع نقاط حادثه خیز صورت گرفت، بحث آشکارسازی بود. آشکارسازیش با همین تابلوها و با همین علائمی که اونجا نصب شد، اینا قریب به اتفاق این نقاط آشکارسازی شده،
بله،
اعلام خطر شده. ناگهان ما تو جاده که حرکت می‌کنیم، ما باید زبان جاده رو بفهمیم. زبان جاده چی است؟ زبان جاده همین خط‌کشی است و علائمی که تو جاده وجود داره. اینها با هم صحبت می‌کنه، این علائم با ما صحبت میکنه و باید به اون توجه داشته باشیم. اگر یه جایی زده پیش خطرناک، خب باید به اون تابلو دقت بکنیم که واقعا پیش خطرناکه. همینجوری که یه تابلو رو جایی نصب نمیکنن و همین تو بحث آشکارسازی، این نقاط اکثرا آشکارسازی شده، ما رفع نقاط رو داریم پیگیری میکنیم، ولی آشکارسازی حالا شاید به مرور زمان مثلا بعضی از بنرهایی که چاپ شده بود یا بعضی که چاپ شده بود یه مقدار کمرنگ شده باشه یا در اثر شرایط جوی استفاده بین رفت باشه، اینا دردش محدود، ولی اکثر نقاط حادثه خیز آشکارسازی شده و اعلام شده کنجا به شما منطقه خطر دارید نزدیک.
بله، امیدواریم که در ادامه وضعیت مناطق بهبود هم پیدا بکنه. جناب مومنی بزرگوار، سردار حسن مومنی، ریاست پلیس راه راهور ناجا، خیلی فراجا، خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داشتیم. گفتنی خیلی زیاده راجع به حوادث، دلایلش، به هر حال آمار مرگ و میر، معلولیت ها، مشکلاتی که هست، دستگاه های دستن در کار. به هر حال ما پیگیر هستیم در رادیو سلامت در برنامه های مختلف به هر بهانه‌ای که برگردیم و مرور حضوری داشته باشیم، ببینیم که شرایط فعلی چگونه است و امکان بهبود شرایط فعلی تا چه حد مهیاست. خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داشتیم. برای شما همکارتون آرزو توفیق، روز افزون دارم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. فرصتی بود برای اینکه باز هم موردی داشته باشیم روی حوادث رانندگی به بهانه مطرح کردن نکات پرحادثه و حادثه خیز. سپاس از همه شما که همراهیتون رو داشتیم. خدا نگهدارتون.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
شرکت سهامی فضل نیشابور با نام تجاری روغن نباتی سگل خراسان، با بیش از نیم قرن تجربه در تولید انواع روغن‌های خوراکی مصرف خانوار، صنایع غذایی کشور، دارای گواهینامه استاندارد HACCP ISO 22000، ISO 9001 و استاندارد محیط زیست ISO 14001. روغن نباتی سگل خراسان.
تو سفره سلامتی وینتر، چه طعم و شکل و حالتی وینتر، خوشمزه و خوشنام، چه تایی چه رنگی عجب بوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت رو به گوجه فرنگیه تک، بی نظیر و با کیفیت رو به گوجه فرنگیه تک.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
سری بچه باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
صنعتی فراتر از توانمان پدید آوردیم که چون الماس بر نگین خاورمیانه و جهان بدرخشد. آزردما، تضمین گرما.
دارای گواهینامه تولید از شرکت آستبوی اتریش.
آزردما، تضمین گرما.
خیام الکتریک در صنایع الکتریکی می درخشد. خیام الکتریک، جهشی به سوی آینده.
یخچال نو مبارک. اصل دیگه. آره
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دوستان عزیز، با آخرین برنامه امروز غذا سلامت زندگی در خدمت شما خواهیم بود. البته یادآوری کنم که آخرین برنامه ما زنگ تفریحه، همینک غذا سلامت زندگی.
غذا
سلامت زندگی. تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
نام و یاد خداوند رحمان و رحیم، آرامش بخش دلهای ماست. از برنامه غذا سلامت زندگی به یکایک که شما همراهان عزیز سلام عرض می کنم و آرزو می کنم که همواره تندرست و بانشاد باشید. این برنامه رو به مدت نیم ساعت تقدیمتون میکنیم، از ساعت 13:30 الی 14. خوشحال میشیم سوالات شما رو دریافت کنیم، از طریق شماره پیامک 30102 و پاسخگوی اونها باشیم. دانستنی هایی درباره بادام زمینی در برنامه امروز به این موضوع می‌پردازیم. آقای دکتر علیرضا شهاب لواسانی، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه، در برنامه امروز میهمان ما خواهند بود. آی دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه همکاران گرامی و مردم عزیز و شهید پرورمون. امیدوارم که ایام به کام باشه.
انشاءالله. آی دکتر، در رابطه با بادام زمینی و حالا مناطقی که در اون این محصول کشت میشه، توضیحاتی رو برای ما در ابتدا بیان بفرمایید تا انشاءالله بپردازیم به سوالات بعدی.
بادام زمینی یک گیاهی از تیره بقولات یا همون لگومینوس هست. معمولا در زمین هایی که در واقع بادام زمینی رو کشت می کنن، به مدت 3-6.5 ماه زیر کشت هست، یعنی این مدت زمان بادام زمینی سطح زمین رو اشغال می کنه. بادام زمینی در واقع به صورت بوته‌ای هم هست، کوتاه و یک سال است و از خانواده نخودیان هم طبقه بندی میشه. خب از نظر منطقه کش مخصوص مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است و شاید بگم محل اصلی این گیاه به آمریکای جنوبی برمیگرده و نام‌های مختلفی هم در کشور ما برای بادام زمینی در نظر گرفتن، مثل پسته شامی یا بادام کوهی یا اصطلاحاً بادام خاکی. اینها اسامی هستش که به بادام زمینی گفته میشه. به هر حال محصول بسیار مغذی است، دارای چربی های بسیار مفید هست و از این محصول فرآورده های جانبی زیادی هم تهیه میشه و مورد استفاده قرار میگیره.
بسیار عالی. حالا میخواستم ببینم که اون بادام زمینی که توی کارخونه تهیه میشه، بسته‌بندی داره و توی مغازه به فروش میرسه، با اون نوع بادام زمینی هایی که حالا به صورت فلهی فروخته میشه، چه تفاوت هایی با هم دارن؟ آیا به لحاظ کیفیتی فرق میکنن با هم دیگه؟
بسته‌بندی اصولا محصول رو تازه نگه میداره و محصول رو از عوامل بیرونی که میتونه آلودش بکنه محافظت میکنه. طعم خوب بادام زمینی بستگی به کیفیت خود بادام زمینی داره.
بله.
و یه مقدار رطوبت اگر در داخل بادام زمینی باشه، بادام زمینی رو کلن از بین میبره. پس ما اصلا فرق فلهی و بسته‌بندی رو در اینجا میبینیم که فلهی هم عامل بیرونی رو در واقع کاملا در تماس و ارتباط داره و هم بحث رطوبت اگر در یک محیط نامناسب نگهداری بشه رطوبت رو جذب میکنه و کلا بادام زمینی دیگه کیفیتش رو دست میده و از بین میره. ظروفی هم معمولا برای بسته‌بندی بادام زمینی در نظر میگیرن، ظروف پلاستیکی هست، بعضا ظروف فلزی هست، ظروف شیشه‌ای هست که ظروف تلقی هست و همطور کارتون هایی که برای مخصوص نگهداری آجیل هست.
بله.
یا جعبه های کادویی که حالا برای کادو دادن میان بادام زمینی رو در داخلش نگهداری میکنن، یا جعبه های مقوایی، اینها مناسب هست برای نگهداری بادام زمینی.
ای دکتر، بهتره این ماده غذایی تحت چه شرایطی نگهداری بشه؟
ببینید، با برداشت بادام زمینی بهتر هستش که بیان محصول رو خشک بکنن. بنابراین چون خود رطوبت میاد محصول از بین میبره، پایین نگه داشتن رطوبت میتونه خیلی کمک بکنه به افزایش ماندگاری، خصوصا در زمان ذخیره سازی یا در زمان انبار. نکته دوم که خیلی مهمه، پایین نگه داشتن دماست. یعنی اگه در یه جای خنک این محصول رو ما نگهداری کنیم، به هر حال خیلی از واکنش‌های شیمیایی اتفاق نمیفته، طعم محصول تغییر نمیکنه و کیفیت حفظ میشه و ما میتونیم با این شیوه از آلوده شدن محصول به کپک جلوگیری کنیم و اون آفلاتوکسین که منشأش بادام زمینی است به وجود نمیاد. آفلاتوکسین از یه سری کپک‌هایی مثلا تحت عنوان آسپرژیلوس فلیووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس تولید میشه. آفلاتوکسین سم این کپکه و باعث سرطان کبد میشه. پس بنابراین اگر ما دما رو پایین نگهداری کنیم، رطوبت رو پایین نگهداری کنیم، جلو رشد کپک گرفته میشه و به تبع اگر کپک رشد نکنه، آفلاتوکسین تولید نمیشه.
درست.
این شرایط مناسبی است برای نگهداری بادام زمینی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ما گزارش داریم آقای دکتر در برنامه، دعوت میکنم گزارش رو بشنویم و بعد از اون مجدداً با ادامه برنامه در خدمت شما و دوستان همراه خواهیم بود.
سلام بر شما شنوندگان عزیز، همکاران گرامی، ظهرتون بخیر باشه. خوشحالم از اینکه باز میتونم با مجموعه گفتگوی دیگر در خدمت شما باشم با موضوعی که انتخاب شد. در مورد بادام زمینی صحبت میکنیم. سوال این که بادام زمینی آیا شما به صورت فله خریداری میکنید معمولا یا بسته‌بندی؟
معمولا به صورت فله من استفاده میکنم چون میزان مصرفمون بالاست. بسته‌بندی حالا اگه شرکتی باشه هم مقدارشون کمه، هم نظر هزینش به صرفه نیستش، معمولا به صورت کیلویی و فله استفاده میکنم.
با نگهداری این محصول آشنایی دارید؟ میدونید چطور باید نگهداری بشه؟
معمولا در ظرفای دربسته و من در یخچال نگهداری میکنم، چون باز یکی از موادیه که تقریبا میشه گفت همیشه توی خونه هستش و همیشه استفاده میشه، یکی از آجیلایی هستش که همیشه مورد استفاده قرار میگیره. حالا یا این زیپ کیف ها هستن که کاملا بسته بشه، یا اگه اون تو اون زیپ کیف نباشه توی ظرفایی که دربسته باشه، و معمولا من به خاطر طعمش دوست دارم که چیز باشه توی یخچال نگهداری میکنم.
بله، ممنونم از شما و توضیحاتتون، همچنین شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز که با این بخش گزارشی همراه من بودید.
بله، گزارش رو با هم شنیدیم. خسته نباشید میگیم و همکار گزارشگرمون. شما صحبت خاصی دارید دکتر؟
من واقعا تشکر میکنم از در واقع نقطه نظراتی که مردم عزیز ارائه کردن، چیزی که مخاطب ما مد نظر قرار میداد بیشتر بحث اقتصادیش بوده، یعنی گران بودن بادام زمینی بسته بندی شده و اینکه حجم بسته بندی، البته ما بسته بندی ها با حجم های مختلف رو داریم که در بازار وجود داره و میتونیم ازش استفاده کنیم. یه سری بادام زمینی های هم هستش که بله در حجم کوچیک بیشتر برای بچه ها مناسب هست که استفاده میکنن. من عرض کردم ما اگر بسته بندی رو در نظر نگیریم ریسک آلودگی محصول بالا میره. یکی بحث رشد کپک ها هستش، یکی هم تغییر طعم و تغییر مزه هست. اما در مورد بادام زمینی بسته بندی شده، اولا رشد میکروارگانیسم ها کاملا دیگه مسدود میشه، ثانیا یعنی که تازگی محصول هم حفظ میشه. ولی اینکه فرمودن بسته بندی میکنن در داخل یخچال نگهداری میکنن، خب این تکنیک خوبی است، کمک میکنه به حفظ و نگهداری محصول. اما اون محصول که از بازار خریده میشه آیا اونجا هم در این شرایط نگهداری شده و عرضه شده؟ اینجا جای سوال هست که ما باید اون رو هم مد نظر قرار بدیم.
بسیار عالی. از نشانهای فسادش هم به ما میگید آقای دکتر که نشانهای فساد در بادام زمینی چیا هستن؟
بادام زمینی به طور کلی ما یه بادام زمینی تازه رو اگه میخوایم بخریم باید هم توپر باشه،
بله،
هم طعم تازگی بده، طعم کهنگی و ماندگی و تلخی رو نداشته باشه. معمولا بادام زمینی که چروکیده هست، پلاسیده هست، تر سبز، اینها مناسب نیستن. حتی روی پوست بادام زمینی تغییر رنگ به سمت خاکستری یا تیره شدن و همینطور به رنگ قهوه‌ای تیره، اینها جزء نشانه‌های فساده.
بله.
وجود حشرات در بادام زمینی جزء فساد محسوب میشه. وجود کپک جزء فساد محسوب میشه. طعم‌های ماندگی و اینکه بادام زمینی بعضا خریداری میشه میگن خشکه. ما بادام زمینی باید به میزان مناسبی روغن داشته باشه.
درسته.
این بادام زمینی که به میزان مشخصی روغن نداره و خشکه، این بادام زمینی مناسبی نیست. اینها از علائم فساد. یا بعضا دیده شده بادام زمینی های جوان زده یا دانه های جوان زده در داخل اون فله بادام زمینی وجود داره.
بله.
یا بادام زمینی هایی که خورد شدن و شکستگی دارن. خب یکی از نشانه های رخنه کردن حشرات در داخل بادام زمینی همین خورد شدنشون هست، متلاشی شدنشون هست، گرد داشتنشون هست. اینا همه با خاطر وجود آفات و حشرات هستش. اینا جز علائم فساد هست که اینها رو باید موقع خرید بادام زمینی توجه کنیم بهش.
در ادامه با ما باشید.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
وقت شما به خیر و نیکی. شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، غذا سلامت زندگی رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه تغذیه، و موضوع برنامه امروز هم که دانستنی هایی درباره بادام زمینی هست. آقای دکتر شهاب لواسانی، در رابطه با کره بادام زمینی دوست داشتم که حالا توضیحاتی رو بفرمایید که ویژگی های حالا یک کره بادام زمینی خوب با کیفیت مناسب چی هستش، در رابطه با این محصول توضیح بفرمایید. چون الان دقیقاً میشه گفتش که خیلی از خانواده ها تمایل دارن، به خصوص بچه ها، حالا طعم اون رو دوست دارن و مایل هستن که استفاده کنن. خوشحال میشم در این رابطه هم توضیح بفرمایید دکتر.
کره بادام زمینی یکی از همون فرآورده هایی است که از خود بادام زمینی تهیه میشه. یکی از محبوب ترین کره های گیاهی هم کره بادام زمینی است. معمولا طعم دلپذیری داره، بافت کره ای یا بافت خامی داره و ماندگاری طولانی مدت داره. چون ترکیباتی که معمولا در این کره بادام زمینی هست از خود بادام زمینی گرفته میشه، درصد روغن بسیار بالایی داره، هر جایی که روغن بالا باشه رطوبت کمه.
بله.
دیگه ماندگاری محصول هم میره بالا چون میکروارگانیسم‌ها نمیتونن رشد بکنن.
درست.
ترکیبات مغذی هم داره مثل مواد معدنی مطلوب و خدمتتون عرض شد که حتی چربی‌های مفید در داخل بادام زمینی هم.